همه شما برادران و خواهران عزیز و خودم را توصیه می کنم به رعایت تقوا و پرهیزگاری و توجه به رضا و اراده الهی و اجتناب از منهیات شرع مقدس و خارج شدن از دائره تقوا و پرهیزگاری.
مصلای عشق.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بزرگ و مهربان. سلام و درود بر همه شما شنوندگان عزیز رادیو خوزستان. شنونده برنامه مصلای عشق هستید از رادیو خوزستان و در این لحظه دعوت میکنم بشنوید خطبه های نماز جمعه دیروز شهرستان اهواز رو که توسط حضرت آیت الله دکتر حیدری امام جمعه موقت شهر اهواز ایراد شده است.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا المصطفى بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين لا سيما بقية الله الأراضين وروحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله. برادران وخواهران إيماني، نماز گزاران متدین و متعهد و با تقوای نماز جمعه، همه شما رو و خودم رو به رعایت تقوای الهی توصیه می کنم. عزیزان، می دونید که توصیه به تقوا در خطبه نماز جمعه بر امام جمعه واجب است تا هم خودش متذکر بشود و هم نمازگزاران تذکر پیدا بکنند. فذکر ان الذکرا تنفع المؤمنین. مسئله تقوا روشنه، اما یادآوری اون خیلی مفیده، خیلی ضرورت، چون انسان همواره مورد غفلت قرار میگیره و از حقایق روشن غافل میشه و لذا همواره نیاز داره که مورد تذکر قرار بگیره. شیخ اعظم انصاری که فقیه بزرگ شیعه بود، گاهی اوقات نزد شاگردش سید علی ششتری می رفت و می گفت سید موعظم بکن، تذکرم بده، نیاز به تذکر دارم. بنابراین هیچ کس مستغنی از تذکر نیست، همه نیاز به تذکر دارم. و اما اهمیت تقوا ناشی از اینه که تجلی روح دینداری است. یک انسان نمیتونه راه صحیح خداپرستی رو طی کنه، سعادت و خوشبختیش رو در دنیا تأمین بکنه سعادت اخرویش رو در آخرت پیشاپیش تأمین بکنه مگر از رهگذر تقوا. بدون تقوا انسان به هیچ جا نمیتونه برسه، نه به دنیا میتونه برسه نه به آخرت. و روح تقوا اخلاص است. انسان فقط برای خدا تقوا را بطلبد. اما راه تقویت اخلاص چیست؟ قرآن می‌فرماید انا اخلصناهم بخالصه ذکر الدار. ما انبیا و اولیا را که خالص کردیم از یک گذرگاه خالص کننده گذراندیم و اون یادآوری روز قیامت است. انسان فقط با یاد مرگ، با یاد قبر، با یاد برزخ، منکر و نکیر، صحرای محشر، بهشت و جهنم، فقط با یاد اینها خالص می شود و تا خالص نشود نمی تواند تقوا داشته باشد. لذا بر همه ما لازم است که همواره بیاد قیامت باشیم. این که در سراسر قرآن یاد مرگ، یاد قیامت، یاد بهشت و جهنم بسیار تکرار شده برای تربیت ما هاست. بنابراین عزیزان نباید از این مسئله مهم غفلت کنیم. خداوند انشاءالله به حق قرآن، به حق اهل بیت، پیغمبر و آل پیغمبر محمد و آل محمد، به همه ما نور بصیرت در دنیا و نورانیت در آخرت عطا بفرماید. اللهم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الأحياء منهم والأموات، تابع اللهم بيننا وبينهم بالخيرات، إنك مجيب الدعوات، إنك قاضي الحاجات، إنك على كل شيء قدير. أستغفر الله ربي وأتوب إليه، وأستغفر الله لكم ولجميع المؤمنين. قال الله الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا ومولانا المصطفى بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأراضين، روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، وعلى السيدة نساء العالمين فاطمة الزهراء، وعلى الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة، وعلى أئمة المسلمين علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي العسكري والخلف الصالح بقية الله قائم آل محمد. عباد الله، اوصیکم و نفسی به تقوی الله. بار دیگر همه شما رو و خودم رو به رعایت تقوای الهی، اجتناب از گناه، اجتناب از شبهات توصیه می کنم در آستانه حلول ماه مبارک رمضان، ماه ضیافت الهی قرار داریم و مقارن شده با ایام عید نوروز، اعیاد شعبانیه رو که گذروندیم و آخرین اونها میلاد حضرت بقیت الله هست. این اعیاد رو و ماه مبارک رمضان و عید نوروز، همه این مناسبت ها رو تبریک عرض می کنیم به محضر قدسی حضرت بقیت الله و نائب برحقشون مقام معظم رهبری حضرت آیت الله العظما امام خامنه ای. و همه امت اسلامی و درود و سلام باید بفرستیم به روان پاک شهیدانمون، شهدای انقلاب، شهدای دفاع مقدس، شهدای مدافع حرم، شهدای امنیت و سلامت، شهدای محور مقاومت و در رأسشون شهیدین بزرگوار، سردار دلها حاج قاسم عزیز و همرزمش ابو مهدی المهندس، و درود و سلام میفرستیم بر روان پاک و ملکوتی امام شهیدان، بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، امام خمینی. در ارتباط با عید نوروز، همه ما میدونیم که این از اعیاد اسلامی نیست، چون اعیاد اسلامی 4 تاست: عید قربان، عید فطر، عید جمعه و عید غدیر، و عید غدیر مهمترین اونهاست. اما عید نوروز یک عید ملی است، هم مربوط به ملت ایران است و هم به ملت‌های دیگر که به نوعی هماهنگی ملی و باستانی دارند. اما در عین حال چون عید نوروز بر اساس فطرت آدمی است، ارزش‌های خوبی دارد، مثل دیدنی، مثل هدیه دادن، عیدی دادن، لباس نو پوشیدن، ایجاد تغییر در زندگی، ایجاد شرایط نشاط آور، همه اینها خوب است و با روح اسلام هماهنگ است و هیچ گونه تضاد و ناسازگاری نداره، و لذا ملت مسلمان ایران با اینکه اکثرا با جان و دل مسلمان شدن، عید نوروز را هم به عنوان یک عید ملی برای خودشون نگه داشتن و این هیچ اشکالی نداره. بالاتر از این، ما احادیثی داریم به نوعی عید نوروز اون جلوه های مثبتش مورد تأیید قرار گرفته. یک حدیثی رو شیخ صدوق در کتاب من لا یحضره الفقیه، 2 تا حدیث ولی هم مضمونن، نقل میکنه در جلد 3 صفحه 191. اهل علم و فضلا میتونن مراجعه کنن. در اونجا میفرمایند و اوتی علی به هدیه نیروز، یعنی وقتی که امیرالمؤمنین قدم به عراق گذاشتن، خب عراق قبل از اسلام محل سکونت ایرانی ها هم بود، زیر حکومت ایران قرنها بود و ایرانی ها فراوان بودند و ایرانی هایی که مسلمان هم شدند خب نوروز را برای خودشون نگه داشتند، به استقبال امیرالمؤمنین آمدن، حلوا و چیزهایی از این قبیل که در نوروز رایج بود درست کرده بودند، تقدیم امیرالمؤمنین کردند. امیرالمؤمنین وقتی که به این هدیه نگاه کرد، فقال ما هذا، این چیه؟ چون که امثال این حلوا دیگه در اون مناطق حجاز رایج نبود، رسم نبود. قالوا یا امیرالمؤمنین الیوم النیروز، امروز روز عید نوروزمونه و ما جشن گرفتیم و این حلوا را به این مناسبت درست کردیم. فقال اصنعوا لنا فی کل یوم نیروزا، همراه تبسم و ابراز خوشحالی فرمود چیز خیلی خوبیه، هر روز از این نوروزها را برای ما درست کنید. مورد تأیید قرار دادن این سنت را. در روایت دیگر خود شیخ صدوق می فرماید قال نیروزنا کل یوم، یا نیرزونا کل یوم، به دو صورت قرائت شده، هر روز این نوروز را برای ما درست کنید، یا نوروز ما در واقع هر روزه. اشاره دارد به اون فرمایششون که فرمود کل یوم لا یعصی الله فهو یوم عید، انسان میتونه همه زندگیش نوروز باشه، حالت نو، نشاط، تغییر، امیدواری نسبت به آینده، حرکت رو به جلو، احساس مسئولیت به دیگران، همه اینها نشانه های نوروزن. انسان میتونه هر روزش نوروز باشه. نیروزنا کل یوم، اشاره داره به این معنا. و در حدیثی از آقای امام صادق به نکته مهمی اشاره شده که معل بن خنیس که یکی از یاران امام صادق که شهید شد در زمان خود امام صادق، این روایت را نقل میکنه که در روز عید نوروز وارد شدم بر امام صادق. حدیث مفصله، الان خطبه اقتضا نمیکنه همشو بخونم، یک جملهشو بخونم. امام صادق فرمود و ما من یوم نیروز الا و نحن نتوقع فیه الفرج لانه من ایامنا و ایام شیعتنا، هیچ روزی از نوروز نیست مگر اینکه ما امیدوار بشویم به فرج آل محمد. و بدانی که نوروز از روزهای ماست و از روزهای شیعیان ماست. بنابراین امام صادق مژده بسیار مهمی به شیعیان دادن، باید منتظر فرج آل محمد، ظهور امام زمان باشند در ایام نوروز. و البته انتظار فرج با شعار و با صرف احساس نیست، بلکه با عمل است که پیغمبر فرمود افضل اعمال امتی انتظار الفرج، بالاترین اعمال امت من انتظار فرج است، یعنی در عمل مشخص میشه، یعنی آماده شدن و اصلاح کردن خیشتن و خانواده و محله و جامعه و شهر و روستا و کشور و کل کره زمین برای قدوم مصلح جهانی، این انتظار فرج است. امیدواریم خداوند به همه ما توفیق انتظار فرج عنایت بفرماید. مطلب دومی که میخوام خدمتتون عرض کنم، مقام معظم رهبری به مناسبت هفته درختکاری ضمن دادن درس مهم درختکاری و مطالبه از هر ایرانی که 3 درخت بکارد که روی هم رفته حداقل 250 میلیون خلاصه نهال در سال کاشته بشه، این مایه خیر و برکت برای جامعه خواهد بود. اشاره ای کردن به فتنه ای که هفته های گذشته در بعضی مدارس اتفاق افتاده و از قوه قضاییه خواستن برخورد اشد مجازات داشته باشن نسبت به کسانی که ثابت میشه که اینها این فتنه‌گری را انجام دادن، مخصوصا اونایی که وابسته به اجنبیان و ثابت بشه که نقشه دشمنان را پیاده کردن، اشد مجازات باید درباره اونها اعمال بشه. فرمودن که عفوی هم در کار نیست، یعنی مثل جریان اغتشاشات که تعدادی دستگیر شدند و آقا عفو کردن، نسبت به قضیه مدارس عفوی در کار نیست. امیدواریم دستگاه‌های امنیتی هر چه زودتر این مطلب را روشن کنند، روشنگری کنند، قوه قضاییه به وظیفه خودش عمل بکنه تا اینقدر دشمنان اسلام و ایران سوء استفاده نکنند. همین روزهای اخیر پارلمان اروپا یک بیانیه جنایتکارانه ای علیه سپاه پاسداران صادر کرد و رسماً درخواست قرار دادن سپاه پاسداران در لیست تروریست ها شده، به بهانه همین بحث مدارس و بحث مسمومیت ها و این حرف ها. خب معلومه اگر نقشه ای باشه، اگر خیانتی باشه، همش زیر سر آمریکا و اسرائیل و همون اروپایی ها، همون کسانی که این اغتشاشات را براه انداختن در دو سه ماه اخیر و اون جنایت ها را انجام دادن، مربوط به اونهاست. اصلا سراسر عمل کردشون تروریسم و حمایت تروریست هاست. مگر این منافقینی که الان در زیر چترشون هستن 17,000 نفر آدم بیگناه را نکشتن، چرا دروغ میگن؟ مگر داعشی ها را اینها نبودن که پرورش دادن و حمایت کردن از اونها؟ حالا دم از حقوق بشر و دم از مقابله تروریسم میزنن؟ مگر سپاه نبود که این تروریست ها را از لانه های خودشون بیرون می آوردن و همینطور بقیه دستگاه های امنیتی و انتظامی و به سزای اعمالشون می رسوندن؟ مگر همین حاج قاسم عزیز و یارانش نبود که سنگر به سنگر دنبال تروریست ها بودن و اونها را خونسا کردن؟ کی طرفدار تروریسته؟ خود شما تروریستید، خود شما طرفدار تروریستید، نه سپاه پاسداران، نه ملت ایران. خب مطلب سومی که باید به اون اشاره بکنم، بحث توافقی که اتفاق افتاد هفته گذشته بین جمهوری اسلامی ایران و کشور عربستان سعودی با وساطت چین. ما باید تشکر کنیم از دولت جمهوری اسلامی ایران، از دبیر شورای عالی امنیت ملی که در این جهت زحمت کشیدن. البته پایه‌گذاری این توافق حاج قاسم سلیمانی بود، همین اخیراً نخست وزیر اسبق عراق اعلام کرد. یه چند روزی قبل از شهادت حاج قاسم من داشتم میرفتم چین، به من زنگ زد، گفت کجا داری میری؟ گفت میرم چین. فرمود کارت دارم، باید بری و از چین از طرف ما بخواهی وساطت کنن برای صلح ایران و عربستان و بعد از اون بروی عربستان، پیام ما را به او به عربستان برسانید که ما میخواهیم همه مشکلات خودمون را با عربستان حل کنیم. و من پیام حاج قاسم رو هم به چین رسوندم و هم به عربستان و هر دوتاشون گفتن اگر حاج قاسم پای کاره، ما هم میاییم پای کار و قبول داریم. بنابراین این توافق یک توافق حکیمانه است. البته حاج قاسم سرباز حضرت آقا بود، بدون سیاست گذاری حضرت آقا کاری انجام نمیداد، آبی نمی خورد. و این یک کار حکیمانه است و قطعاً توافق برد برد، هم به نفع جمهوری اسلامی، ملت ایران، از جهت امنیتی، از جهت اقتصادی، از جهت سیاسی، و هم به نفع عربستان از جهات مختلف، هم اقتصادی و هم این خلاصه بله اون یمنی که گرفتار شده و مسائل مختلف دیگر حل خواهد شد برای عربستان. و و به نفع منطقه است و تنها متضرر از این توافق اولا اسرائیل و ثانیا آمریکا. لذا همه اونها برای که این توافق را به هم بزنن شب و روز دارن کار میکنن، ولی به حول و قوه الهی همه دنیا فهمیدن آمریکا رو به افول و برگشتنی نیست و اسرائیل نابود شدنی است. امیدواریم هرچی بیشتر این بصیرت و این حقیقت که مقام معظم رهبری سالها به اون اشاره فرمودن همه متوجه بشن و همه به سوی وحدت امت اسلامی که مایه خیر و برکت برای اسلام و مسلمین است روی بیاورند. مطلب دیگری که باید عرض کنم مربوط به استان خوزستان. ایام تابستون وقتی که آب کم بود، مخصوصا اونهایی که اطراف کرخه برنجکاری میکردن، البته رودخانه‌های دیگر هم همینطور، و دولت اعلام کرد که نسبت به کشاورزان اطراف کرخه ممنوعیت کشت و نسبت به کشاورزان اطراف کارون و دز محدودیت کشت، و قول دادن برای برنجکارانی که مخصوصا اطراف کرخه بالاخره محروم شدن معوضی بدن. من در بین روستایی ها که حضور داشتم همین هفته گفتن هنوز به وعدهشون عمل نکردن. من از این تریبون صدا و خواسته کشاورزان خوزستانی را مطرح میکنم خدمت مسئولین استانی، استاندار محترم، رئیس جمهور محترم که دلسوز ملت است، دلسوز استان خوزستان است، خوزستان را ویژه اعلام کرده و حقیقتا هم به اون پایبند است. در طی یک سال 5 سفر به خوزستان داشته که به هیچ استان دیگری این همه سفر نداشته. امیدواریم بقیه مسئولین، سازمان برنامه بودجه، مجلس و وزارتخونه ها، روحیه‌ای که رئیس جمهور محترم نسبت به کل کشور از جمله مخصوصا خوزستان دارن، اون روحیه را داشته باشند و به این وعده‌ای که داده شده انشاءالله عمل کنند. و آخرین مطلب، اخیراً صدا و سیما سریالی تحت عنوان سریال سلمان فارسی در حال درست کردنه که ما تشکر میکنیم از صدا و سیما که این سریال های فاخر رو که هم بیانگر تاریخ اسلام هم تاریخ ایران، این رو خلاصه برای نسل های فعلی و نسل های آینده به تصویر بکشونه. و قطعا سلمان فارسی جزء بهترین سریال ها خواهد بود. و نکته ای که باید درباره سلمان فارسی عرض کنیم، طبق فرمایش صریح پیغمبر اکرم، سلمان محمدی منا اهل البیت. و مقام و جایگاه ایشون بالاتر از مرزهای جغرافیایی و قومیت‌ها و ملیت هاست، اما در عین حال برای ملت ایران مایه فخر است و مخصوصا خوزستان که ایشون خوزستانی بود. بنابر تصریح اکثر روایت ها میگوید در رام هرمز متولد شده، و بعضی روایت ها میگوید اهل اهواز بوده، اهل جندی شاپور و این مسائل. البته در بعضی روایت ها هم اصفهان آمده، مانعت الجمع نیست، چون که ایشون سیاحت میکرد و رفت آمد میکرد و در جاهای مختلف سکونت کرد، هم در خوزستان، هم در اصفهان، هم در شیراز، در ترکیه، در روم، در حجاز، در جاهای دیگر. طی عمر 205 سالش و یا 350 سالش مسافرت‌های بسیار زیادی داشته. بنابراین این جهت، این واقعیت تاریخی و ارتباط سلمان فارسی با خوزستان و رام هرمز انشاءالله مورد غفلت قرار نگیرد. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین و الصلاة والسلام على سيدنا محمد و آله الطاهرین. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، تابع اللهم بيننا وبينهم بالخيرات، إنك مجيب الدعوات، إنك قاضي الحاجات، انك على كل شيء قدير. اللهم عجل في فرج مولانا صاحب الزمان، واجعلنا من انصاره واعوانه والمستشهدين بين يديه، وعطل في عمر ولي امر المسلمين. اللهم ترحم على شهدائنا الابرار وامام الشهداء افضل الكلام واحسن الموعظه كتاب الله. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر ان الانسان لفي خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
ممنونم از همراهی صمیمانتون. آنچه شنیدید خطبه های نماز جمعه دیروز شهرستان اهواز بود که توسط حضرت آیت الله دکتر حیدری امام جمعه موقت شهر اهواز ایراد شده بود. از همراهی صمیمانتون بسیار متشکرم و تا فرصتی دیگر همه شما عزیزان رو به خدای بزرگ می‌سپارم. خدایا رو نگهدارید.